بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. همجور که در جریان هستید، موضوع بحث ما حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم مثنویه و در دو نوبت قبل ما 28 تا از این حکمت‌ها رو خوندیم و راجع به اینها صحبت کردیم. روال این کلاس اینجوریه که خیلی بحث‌های نظری پیچیده و انتزاعی مطرح نمیشه. حتی الامکان تلاش من برای اینه که بحثای نسبتاً کاربردی باشه، فارغ از مباحث عرفانی و فلسفی و اینجور چیزها، و اگر به اون بحثا هم بپردازیم به ندرت امکان داره اینجوری بشه، بیشتر از در واقع جنبه کاربردی و عینیش هستش. خب حکمت 29 رو میخونیم. حکمت 29: زیرکی و سادگی. داند و کو نیک بخت و محرم است، زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. هل سباحت را رها کن کبروکین، نیست جیهون نیست جو دریاست این. وانگهان دریای جرف بیپناه، در رو باید هفت دریا را چکا. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. زیرکی چون کبر و بادانگیز توست، ابلهی شو تا بماند دل درست. ابلهی نه کو به مسخرگی دوتوست، ابلهی کو واله و حیران هوست. ابلهانند آن زنان دست بر، از کف ابله و از رخ یوسف نظر. عقل را قربان کنند در عشق دوست، عقلها باری از آن سوی از کوست. عقلها آن سو فرستاده عقول، مانده این سو که نه معشوق است گول. زین سر از حیرت گر این عقلت رود، هر سر مویت سر و عقلی شود. نیست آن سو رنج فکرت بر دماغ، که دماغ و عقل رویت دشت و باغ. چقدر عمیق و چقدر عالی واقعا. خب یه بار بخونیم و فقط کلماتش رو من توضیح بدم. داند او کو نیک بخت و محرم است، زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. کسی که نیک بخت باشه و محرم باشه میدونه که زیرکی از شیطانه و عشق از انسانه. یعنی زیرکی یکی از خصوصیات شیطانه و عشق یکی از خصوصیات انسانه. در واقع زیرکی رو در نقطه مقابل عشق قرار داده، دقت میکنید، در نقطه مقابل حماقت قرار نداده. گفته زیرکی از ابلیس و عشق از آدمه. کلمه محرم بیشتر در فرهنگ ما معنای فقهی داره، همین محرمیتی که بین زن و مرد وجود داره، اما از نظر عارفان این نوع محرمیت اهمیتی نداره. محرمیت واقعی یعنی آشنایی دو دل با هم دیگه. بنابراین ممکنه یک کسی واقعا از جهت فقهی محرم ما باشه ولی از جهت دل کاملا نامحرم ما باشه، و ممکنه یک کسی از جهت فقهی هیچ گونه محرمیتی با ما نداشته باشه اما به معنای واقعی کلمه محرم باشه. به هر حال محرمیت یعنی آشنایی دو جان یا دو فکر یا دو روح که میتونن حرف هم رو بفهمن، میتونن با هم ارتباط برقرار کنن و میتونن با هم آشنا بشن. اون دو بیت خیلی زیبا رو احتمالاً در خاطر دارید که میگه که ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. زبان محرمی یعنی زبانی که بر اثر آشنایی دو جان باشه. کسی که محرم باشه یعنی جانش با راز آشنا باشه، جانش با حقیقت آشنا باشه، اینو میفهمه که زیرکی از ابلیس و عشق از آدمه. زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. سباهی یعنی شناگری، شنا کردن. بهار جمع بحره یعنی دریا. کسی که با زیرکی میخواد زندگی بکنه مثل کسی که توی اقیانوس آرام افتاده و با شنا کردن میخواد راه خودش رو پیدا کنه و به ساحل برسه. احتمال اینکه این شخص غرق بشه یا طعمه حیوانات و مثلا کوسه ها و نهنگ ها بشه خیلی زیاده. هل سباحت را رها کن کبروکین، نیست جیهون نیست جو دریاست این. سباحت یعنی شناگری. شناگری رو رها کن و بلافاصله پشت سرش میگه کبر و کین را رها کن. کبر یعنی خود بزرگ بینی، کین یعنی کینه ورزی. معلوم میشه که مولوی در ذهن خودش زیرکی رو داره با کبر و کینه در واقع گره میزنه و از نظر مولانا انسان‌های زیرک به یک نوعی به دام کبر و کینه هم می‌افتند. بنابراین بهتره که ما شناگری رو رها کنیم، یعنی کبر و کین رو رها کنیم، به خاطر اینکه این دریای زندگی جیهون نیست، رودخانه جیهون جو هم نیست، یک اقیانوسه، یک دریای بزرگه. وانگهان دریای جرف بیپناه، در رو باید هفت دریا را چوکا. قدما میگفتن دنیا از هفت دریا تشکیل شده. هفت دریا یعنی همه آبهای دنیا. این دریای زندگی، این دریای حقیقت انقدر بزرگه که تمام دریاهای جهان توش غرق میشن. چطوری ممکنه ما با زیرکی خودمون بتونیم توی این دریا راهمون رو پیدا کنیم و به ساحل برسیم؟ پس شناگری رو بذاریم کنار، بریم توی کشتی. کشتی چیه؟ بیت پنجم توضیح میده. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. غیر از شناگری یه راه دیگه برای رفتن بر روی دریای زندگی وجود داره و اونم عشقه، کشتی عشقه. ما اگر سوار این کشتی بشیم با راحتی بسیار بیشتری میتونیم از روی این دریا عبور کنیم و به مقصد برسیم. باز ملاحظه میکنید زیرکی رو مقابل عشق قرار داده، در کنار کبر و کینه قرار داده. لطفا این کلید واژه ها رو به خاطر بسپارید. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. برو زرنگی رو بفروش و حیرت بخر. اینجا میبینید که زیرکی رو مقابل حیرت قرار داده. حیرت هم دو جور داریم دوستان، حیرتی که بر اثر جهل به وجود میاد و حیرتی که بر اثر آگاهی به وجود میاد. مثلا من که از فیزیک هیچی نمیدونم حیرانم، انیشتنم که خدای فیزیکه حیرانه، اما بین اون حیرت و این حیرت از زمین تا آسمون فاصله وجود داره. منی که هیچی از روانشناسی نمیدونم حیرانم، مثلا فروید هم که پدر روانشناسیه او هم حیرانه. این دو تا حیرت با هم فرق میکنن. حیرتی که داره اینجا میگه نه حیرت جاهلانه، بلکه حیرت پس از آگاهیه. بنابراین تشویق میکنه ما رو که زرنگی رو بذاریم کنار، بریم به دنبال حیرت. به خاطر اینکه زیرکی از مقوله گمانه، یعنی زیرکی بر گمان و بر ظن استواره، در حالی که حیرت بر نگاه استواره. دقت میکنید؟ نظر یعنی نگاه کردن. یه وقت شما دارید خداوند رو میبینید، دارید خورشید رو میبینید، دارید دریا رو میبینید و با دیدن عظمت اون حیرانید. یه وقت یه تصوری و گمانی دربارش دارید و حیرانید. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. زیرکی اگر هم حیرتی توش باشه، حیرت مبتنی بر گمانه، در حالی که حیرت راستین مبتنی بر دیدنه، مبتنی بر نگاهه. زیرکی چون کبر و بادانگیز توست، ابلهی شو تا بماند دل درست. زیرکی برای ما کبر میاره و برای ما زیرکی بادانگیزه. باد در اینجا به معنای غروره، بادانگیز یعنی برانگیزاننده غرور. زیرکی و زرنگی یکی از ویژگی‌هاش اینه که غرور برای ما میاره و خود بزرگ بینی برای ما میاره. این دو تا کلید واژه رو لطفاً باز به خاطر داشته باشید. بنابراین چون حیرانی با گمان و با کبر و با کین و با اینها سر و کار داره، با زن، مولانا میگه بذار کنار، ابلهی شو تا بماند دل درست. منظورش از ابله آدم احمق بیشعور نیست، منظورش در واقع کسیه که کبر نداره، کینه نداره و این ویژگی ها رو نداره، با دید و با دیدن سر و کار داره. دوستان یادتون باشه هر وقت با یک شاعر بزرگ یا با یک هنرمند بزرگ یا با یک دانشمند بزرگ سر و کار داشتید، کلمات رو باید در بافت دستگاه هنری یا دستگاه علمی او بفهمید، به خاطر اینکه بزرگان به کلمات معنا میبخشن. مثلا اگر شما برید تو فرهنگ لغت ها کلمه رند رو جستجو کنید، همه جا رند یعنی انسان بی سر و پا و لات و اراذل و اوباش، ولی حافظ این کلمه رو گرفته معنای خاصی بهش داده. اگر شما با فرهنگ لغت ها به سراغ رند حافظ برید، قطعا به خطا خواهید افتاد. معنای رند رو از دل دیوان حافظ باید به دست بیارید. حماقت و زیرکی در فرهنگ ما دو تا معنای مشخص دارن، اما مولانا داره اینا رو به معناهای دیگری به کار میبره، بنابراین باید اون معنا رو کشف کنیم. اگر ابله شدیم، یعنی کبر و غرور و زن رو کنار گذاشتیم، زن یعنی گمان، اون وقت دل ما درست میمونه. پس نتیجه در واقع حماقتی که مولانا داره ازش صحبت میکنه یا سادگی که ازش صحبت میکنه، درست ماندن دله. ابلهی نه کو به مسخرگی دوتوست، ابلهی کو واله و حیران هوست. وقتی که میگم برو ابله شو، منظورم ابلهی نیست که مایه مسخرگی مردمه. دوتو دوتا معنا داره، یکی یعنی مضاعف دو برابر و یکی هم یعنی خم شده به حالت تعظیم. به مسخرگی دوتو بودن، یعنی مسخرگی فراوان داشتن، مایه تمسخر بودن، یا به خاطر مسخرگی خم شدن. از اون قبیل آدم های ابلهی نباش که مسخره دیگرانن، از بس بی سر و پان و نادان هستن دیگران اونها رو مسخره میکنن. نه، اون ابلهی باش که بر اثر حیرت به ابلهی و به بلاحت رسیده. ابلهی کو واله و حیران هوست. بعد یک مثال میاره دوستان، این مثال رو شنیدید در قرآن هم اومده که زلیخا وقتی عاشق یوسف بود، زنان مصر رو دعوت کرد، به هر کدوم یه چاقو و یه میوه داد و بعد یوسف رو وارد اون جلسه کرد. یوسف اومد و رفت و این زنها به قدری شیفته جمال یوسف شدن که بدون اینکه خبر داشته باشن انگشتای خودشون رو بریدن با چاقو. مولانا میگه منظور من یک چنین ابلهیه که شما چنان غرق خداوند، غرق عشق، غرق هستی باشید که اصلا متوجه خیلی از مسائل بیهوده زندگی دیگه نباشید. ابلهانند آن زنان دست بر، از کف ابله و از رخ یوسف نظر. نظر اینجا به معنی آگاهه. در عموم شروح مثنوی نظر رو به معنی ترسان گرفتن، به نظرم چندان درست نیست. زنان مصر از رخ یوسف آگاه بودند، از بریدن دست ناآگاه بودند. یعنی مسائل معمولی زندگی رو کنار گذاشته بودند و غرق مشاهده زیبایی شده بودند. عقل را قربان کنند در عشق دوست، عقلها باری از آن سوی از کوست. شاید عقل عالی ترین موهبتی باشه که به انسان داده شده، ولی از نظر مولانا موهبتی بالاتر از عقل هم وجود داره و اون عشقه. و ما بهترین کاری که با عقلمون میتونیم بکنیم اینه که عقلمون رو فدای عشق بکنیم. منظورشونم از عقل در واقع تجزیه و تحلیل و استدلال و اطلاعات و اینا نیست. عقل رو به معنای خاص خودش داره به کار میبره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر این عقل رو در پای عشق قربانی کردیم، یک عقل بالاتری به ما میرسه. و دوستان واقعا ما همه منکر این حرفا هستیم. به خاطر چی؟ چون ما هر چی که فوق حالمون باشه محال میدونیم. یعنی هر چیزی که برای ما قابل درک نیست فکر میکنیم وجود نداره. اگر به زندگیتون نگاه کنید، 20 سال پیش شما یه چیزهایی رو محال میدونستید، الان برای شما کاملا ممکن شدن. الان هم چیزهایی رو محال میدونید، اصلا بعید نیست که در آینده ممکن بشن. یک بزرگی مثل ابوعلی سینا میگه هر چه که شنیدی ذره فی بقعت الامکان، انکارش نکن، بذارش توی عرصه امکان، بگو من اینو نمیفهمم، برای من قابل درک نیست، ولی شاید واقعا ممکن باشه و یه عده‌ای از آدم‌ها بهش رسیده باشن. مولانا میگه ما یک عقلی داریم قبل از عشق، این عقل رو که قربانی کردیم در راه عشق، تقدیم کردیم به عشق، بعد از این از دست دادن عقل یک عقل بالاتر به سراغ ما میاد، منتها عقل الهی، عقل پاک، عقل مجرد از نفس، عقل پاکیزه. عقلها آن سو فرستاده عقول، مانده این سو که نه معشوق است گول. این بیتی که از بیتهای دشوار مثنویه و معرکه آراست و عموم شارحان مثنوی راجع به این بیت صحبت کردن و تا جایی که من دیدم عموماً به خطا رفتن. به جز استاد نیکلسون به نظرم تمام شارحان مثنوی تو اونایی که من دیدم همه در فهم این بیت دچار خطا شدن. عقول مصرع اول فاعل جمله است. عقول یعنی آدم‌های عاقل واقعی، عقل‌هاشون رو به آن سو فرستادن. آن سو یعنی کجا؟ عالم الهی، عالم عشق و عالم غیب. انسان‌های عاقل راستین کسانی هستند که عقل رو در پیش خودشون نگه نداشتن، عقل رو فرستادن به اون سو. اون سو در مقابل این سو یعنی عالم غیب در مقابل عالم ماده، عالم حقیقت در مقابل عالم پندار و عالم توهم. مثلا دوم مشکل تر هم هست. مانده این سو که نه معشوق است گول. گول یعنی احمق و ابله. اینجا معنی منفی داره. گول خیلی از وقتا در مثنوی معنی مثبت داره، حماقت مثبت رو ازش در واقع استفاده میکنه، اما اینجا حماقت منفی رو داره استفاده میکنه. گول یعنی آدم نادان و احمق. عاقلان راستین عقلشون رو فرستادن اون سو، اما انسان احمق عقلش رو در همین سو نگه داشته. این سو کجاست؟ جایی است که معشوق در اونجا نیست، یعنی حقیقت رو در اونجا نمیتونیم پیدا کنیم. دشواری این مصرع در همینه. گول در این سو که معشوق نیست مانده است. دقت بکنید، یعنی ساختار طبیعی جمله اینجوریه. به خاطر موسیقی شعر کلمات مولانا رو به هم ریخته و فهم شعر رو دشوار کرده. دوستان خیلی از چیزهایی که ما داریم اگر نگهشون بداریم خرابشون خواهیم کرد. باید از دست بدیم اونها رو تا بتونیم اونها رو به دست بیاریم. مثل فرض کنید دانه، یک کشاورز رو در نظر بگیرید، یک انبار گندم داره، سفت و سخت چسبیده به این گندم ها، چند تا قفل هم زده در انبار، اصلا از این گندم ها استفاده نمی کنه. 10 سال 20 سال بگذره، یا در واقع حشرات این گندم ها رو می خورن، یا این گندم ها می پوسن و خراب می شن. اما گندم رو که از دست داد، یعنی سپرد به زمین، چند ماه بعد یک خرمنی به دست میاره چند برابر گندم هایی که توی در واقع انبار داشت. این مطلب خیلی مهمه که چیزهایی رو هستن در این جهان که اگر اونها رو نگه داریم از دستشون میدیم، ولی اگر از دست بدیم به دستشون میاریم. در صدر اینها دله. دقت میکنید؟ فرض کنید که من یه دلی دارم، سفت و سخت چسبیدم به دل خودم، نه میذارم به کسی مهر بورزه، نه میذارم معشوقی بیاد توش، نه مهر میورزم با این دل. این دل آروم آروم تباه خواهد شد، فاسد خواهد شد و از بین خواهد رفت. ولی اگر من در یک رابطه عاشقانه دل رو از دست دادم، دل رو به دست میارم. مولانا میگه دل نیابی جز که در دل بردگی. تا دلتو از دست ندی دلتو نمیتونی به دست بیاری. عقلم همینطوره. من سرمایه عقلم رو اگر دو دستی بچسبم و ازش مراقبت بکنم، به احتمال زیاد این عقل به جایی نخواهد رسید. اما در یک سودای بالاتر با عشق اگر عقل رو تاخت بزنم و عقل رو از دست بدم، اون وقت عقل بالاتری برای من خواهد اومد. بیت بعدی رو ببینید. زین سر از حیرت گر این عقلت رود، هر سر مویت سر و عقلی شود. اگر موفق بشی عقل تو در این سو از دست بدی، هر سر موی تو به یک عقل تبدیل خواهد شد، یعنی به تعداد موهای سرت عقل جدید خواهی گرفت. چقدر شگفت‌آور واقعا. اونم چه عقلی؟ نیست آن سو رنج فکرت بر دماغ. دماغ یعنی ذهن، یعنی مغز. عقلی به دست میاری که دیگه رنج فکر کردن، رنج تجزیه و تحلیل برات باقی نمیمونه. واقعا یه زمانها آدم غرق در دریای افکار میشه و اصلا نمیدونه در کجا گیر افتاده. این یک نوع فکر کردنه که آدم جون میکنه و فکر میکنه. یه وقتی هم هست که شما بدون جون کندن، بدون هیچ فشاری، حس میکنید عقل در شما داره میرویه، عقل در شما داره رشد میکنه. مولانا ما رو دعوت میکنه به عقلی که بدون رنج تفکر باشه. دقت میکنید؟ یعنی عقل به شکل طبیعی در شما میرویه و دیگه شما نیازی به زحمت کشیدن چندانی ندارید. که دماغ و عقل رویت دشت و باغ. در واقع شما وارد یک فضایی میشید که در اونجا طبیعتش، دشتش و باغش عقل برای شما ایجاد میکنه. خب دوستان، این حکمت فوق العاده رو با هم خوندیم. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه و لذت برده باشید. در این حکمت زیبا مولانا چند موضوع مهم رو مطرح کرده که من یکی از اینا رو انتخاب کردم که امروز دربارش صحبت کنم، و اون مسئله زیرکی و نقد زرنگی هست. معمولاً زیرکی در فرهنگ ما به شکل یک صفت مثبت در نظر گرفته میشه. وقتی میگیم فلانی زیرکه یا زرنگه یا باهوشه، اینو یه صفت مثبت تلقی میکنیم. در لغتنامه‌های فارسی برابرهایی مثل کیاست، هوشمندی، بصیرت، چاره‌گری، هوشیاری و فراست برای زیرکی در نظر گرفته شده. مولانا با زیرکی یک برخورد دوگانه داره، یعنی گاهی اوقات به گونه ای از زیرکی صحبت میکنه که انگار یک ویژگی مثبته، و بیشتر اوقات به گونه ای از زیرکی صحبت میکنه که گویی یک ویژگی منفیه، و با اصرار تمام از مخاطب خودش میخواد که زیرکی رو از خودش دور کنه و اصلا زیرک باقی نمونه. از اینجا معلوم میشه که مولانا زیرکی رو به دو معنا داره به کار میره، یک زیرکی مثبت و یک زیرکی منفی. زیرکی مثبت که من الان راجبش اصلا صحبت نمی کنم، ویژگی هایی داره مثل عاقبت نگری و دوراندیشی، درس گرفتن از گذشته، تکرار نکردن خطاهای گذشته، تشخیص دادن اصل از بدل، تشخیص دادن فرع از اصل، و گرفتار نعل های وارونه نشدن و گرفتار لذت های حالی نشدن، یعنی غرق لذت های اکنون نشدن و مصلحت رو فدای لذت نکردن. اینا ویژگی های در واقع زیرکی مثبته، ولی الان به بحث ما ربط نداره، من ازش میگذرم. بریم سراغ زیرکی ناپسند. ببینیم اون زیرکی که مولانا ازش در واقع انتقاد میکنه و به ما میگه که هر جور که هست از این زیرکی خودتون رو نجات بدید، اون چیه؟ اول اجازه بدید که بریم نقطه مقابل زیرکی رو مطرح کنیم. ما معمولاً با نقطه مقابل خیلی بهتر میتونیم یه پدیده رو بفهمیم. در فرهنگ عمومی ما زیرکی مقابل ابلهی و حماقته. یعنی میگیم این آدم زیرکه، این آدم بیشعوره، یا این آدم زیرکه، این آدم احمقه، این آدم زرنگه، این آدم نادانه. خب مولانا این کار رو انجام نمیده. یعنی در مثنوی مولوی و در دیوان شمس زیرکی مقابل حماقت نیست به هیچ وجه. به خاطر اینکه مولانا دشمن سرسخت حماقته و با تمام قدرتش از حماقت انتقاد کرده و به ما گفته که سعی کنید که نه خودتون احمق باشید و نه با احمق‌ها دوست باشید. مولانا انقدر از حماقت بدش میاد، میگه عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم، نبود آن دشنام او بیفایده، نبود آن مهمانیش بیآیده، احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. یعنی دشنام عاقل رو از حلوای جاهل مولانا دلپذیرتر میدونه. بنابراین من دیگه فعلا از حماقت میگذرم و باز تأکید میکنم که مولانا زیرکی رو در نقطه مقابل حماقت به کار نمیبره. مولانا زیرکی رو در نقطه مقابل سادگی به کار میبره. لطفاً به این نقطه توجه کنید. در فرهنگ مولانا زیرکی مقابل حماقت نیست، مقابل سادگیه. دوستان ساده بسیار کلمه شیرینیه و جالبه. لطفاً بهش توجه کنید. الان این دیواری که اینجاست هیچ نقش و نگاری نداره، به این دیوار میگن ساده. اگر بیاید روش خط خطی بکنید و یه چیزهایی بنویسید، این دیوار از سادگی خودش خارج میشه. پس ساده معنای لغویش یعنی بی نقش و نگار شدن، یعنی نقش و نگار زائد نداشتن، خطای کجمج باطل نداشتن. و سادگی هم متأسفانه در فرهنگ ما دو تا معنی متضاد داره، گاهی اوقات به معنای ساده لوحیه، گاهی اوقات به معنای ساده دلیه. ساده لوحی همون حماقته. مولانا زیرکی رو به معنی ساده لوحی به کار نمیبره. مولانا زیرکی رو مقابل ساده دلی و در واقع صافی ضمیری به کار میبره که هیچ ربطی هم به اطلاعات نداره. ممکنه یک کسی خدای اطلاعات باشه ولی آدم ساده دلی باشه، و ممکنه یک کسی بی سواد باشه ولی باز هم آدم ساده دلی باشه. بنابراین ساده دلی ربطی به اطلاعات نداره. ساده دلی در نگاه مولانا و سادگی یعنی که ضمیرمون و ذهنمون رو از نقش‌های زائد پاک کنیم، اطلاعات بیهوده و فرعی تو ذهن خودمون نگه نداریم، اندیشه‌های بیهوده‌ای که ما رو مشوش و پریشان می‌کنن اونا رو بریزیم کنار و وجودمون رو پاک و پیراسته کنیم. این میشه سادگی در واقع. و به نظر ایشون کسی که به این درجه از سادگی برسه حتماً این آدم آینه صفت میشه که دیگران میتونن خودشون رو در او ببینن. ببینید میگه او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. حافظ شیرین سخن میگه چی؟ میگه که اگر لوح ضمیرتون ساده نشده باشه، فیض الهی و فیض معنویت وارد این وجود نخواهد شد. ببین چقدر بیت زیبایی است. خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. کلمه پراکنده رو با ساده کنار هم قرار داده. مولانا در جای دیگه زیرکی رو در نقطه مقابل نیاز قرار داده. دقت میکنید؟ پس تا اینجا گفتیم که زیرکی مقابل سادگی نه حماقت. دومین کلمه‌ای که در مقابل زیرکی قرار داره نیازه. نیاز به معنی احتیاج نیست. در فرهنگ مولانا نیاز یعنی غرور نداشتن، خود را ندیدن، از ادعاها تهی بودن و آماده بهره‌مند بودن از محضر انسانهایی که از ما والاتر هستن. مولانا به این میگه نیاز، و نیاز رو ایمن‌آباد میدونه. یعنی به نظر ایشون اگر کسی وارد نیاز شده باشه به ایمن‌آباد رسیده و هیچ خطری دیگه او رو تهدید نمی‌کنه. مولانا میگه که ای بسا علم و زکاوات و فتن، گشته رهرو را چغول و راهزن، بیشتر اصحاب جنت ابلهن. یک حدیثی داریم که میگه بیشتر کسانی که به بهش میرن آدمای ابلهن. اینو مولانا اینجوری تفسیر میکنه، ابله یعنی کسی که اهل نیازه، اهل ادعا و غرور و این حرفا نیست. تازه شر فیلسوفی میرهند، خیش را اوریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. بنابراین دوستان هیچ وقت نباید ما فکر کنیم که مولانا از راه نکوهش کردن زیرکی ما رو به حماقت داره تشبیه میکنه. هرگز اینطوری نیست. مولانا ما رو در واقع از زیرکی ناپسند و از حماقت برحذر میداره، ولی به سادگی و نیاز دعوت میکنه. در واقع او به نظر من دشمن زیرکی و حماقت از یک سو و شیفته سادگی و نیاز از طرف دیگه است. مولانا در مثنوی از زیرکی ناپسند با عنوان حکمت شوم هم استفاده کرده. حالا شعرش رو با هم می‌خونیم. میگه که بعضی از حکمت‌ها و دانش‌ها شومن، یعنی زندگی رو ویران خواهند کرد و شما باید از این حکمت‌ها پرهیز بکنید. و یه جایی برای سادگی از حماقت مبارک استفاده کرده که اینا رو هر کدوم باید سر جای خودشون در واقع در نظر بگیریم و متوجه بشیم. خب این مطلب اول، بریم سراغ مطلب دوم. ببینیم این زیرکی که مولانا داره ازش انتقاد میکنه چه ویژگی هایی داره. من 6 تا از این ویژگی ها رو بر اساس اشعار مولانا خدمت شما عرض میکنم و البته منحصر به این 6 تا نیست. اولین ویژگی که مولانا برای زیرکی ناپسند یا حکمت شوم برمیشموره عبارت است از پایین آوردن کیفیت زندگی. از نظر مولانا دانشی که کیفیت زندگی ما رو پایین میاره و اجازه نمیده که ما روابط سالم با آدم‌های دیگه برقرار بکنیم، اجازه نمیده ما از زندگی لذت ببریم، اجازه نمیده که ما آرامش به دست بیاریم، این نوع دانش و این نوع زیرکی اصلا زیرکی خوبی نیست. من خودم به خاطر اینکه دانشگاهی هستم دیدم کسانی رو که ذهنشون پر از اطلاعات، در رشته خودشون متخصص درجه اولن، ولی از برقرار کردن کوچکترین ارتباطات انسانی با دانشجویانشون، با همکارانشون، با اعضای خانوادهشون، با همسرشون یا بچهشون عاجزن. دقت میکنید؟ به قدری اون علم براشون غرور آورده و بین اونها و آدمهای دیگه فاصله انداخته که در واقع این علم کیفیت زندگی رو پایین آورده. دانایی و زیرکی که باعث میشه ما خودمون از دیگران بالاتر بدونیم، بین خودمون و دیگران فاصله ایجاد کنیم، صمیمیت و محرمیت با دیگران ایجاد نکنیم، از نظر مولانا این نوع زیرکی زیرکی خوبی نیست و حتما به ما آسیب‌های خیلی زیادی خواهد رسوند. یه داستان خیلی زیبایی مولانا در مثنوی آورده، این داستان رو براتون میگم. یه مرد عربی بود که در واقع مقداری گندم داشت، این مقدار گندم رو توی گونی ریخته بود، پشت شتورش یا اسبش گذاشته بود و به اندازه اون گندم سنگم داخل یه گونی گذاشته بود، این وره اون شتر گذاشته بود که یه تعادلی حفظ بشه و این بار نیفته. خب خوش و خورم داشت راه میرفت، رسید به یه آقایی. این آقا اومد جلو و یکم با هم حرف زدن و با هم دوست شدن. اون آقا پرسید توی این گونیا چی گذاشتی؟ گفت توی یکیشون سنگه، توی یکیشون گندمه. گفت خب گندمو میفهمم که داری میبری، ولی سنگ چرا گذاشتی؟ گفت به خاطر اینکه تعادل حفظ بشه و این بار نیفته. گفت خب شما میتونستید به جای که در یه جا سنگ بذارید، در یه لنگم گندم، این گندم رو توی دو تا گونی بذارید، هم تعادل حفظ میشه، هم بار سبک‌تر میشه و هم این حیوانتون کمتر آسیب میبینه. اومد این کارو انجام داد و دید بعد خیلی بهتر شد و حیوان با سرعت بهتری داره راه میره. گفت بابا عجب شما دانشمند بزرگی هستید، من فکر میکردم یه جور فیلسوفانی هم در این جهان وجود داشته باشد. خلاصه با هم دوست بشیم، اون آقا هم قبول کرد، دوست شدن. و در ضمن صحبت‌ها فهمید که این آقا خیلی دانشمند بزرگیه. بهش گفت که شما خانواده دارید، همسر دارید؟ گفت نه بابا، کی به من زن میده، من با این وضعیتی که دارم هیچ کسی حاضر نیست با من ازدواج کنه، بچه‌ام ندارم. گفت خونه چی؟ گفت نه والله من آه در بساط ندارم، اصلا نمیتونم یه خونه بخرم یا خونه بگیرم. گفت دوست و رفیق چی؟ گفت نه من حتی یه دونه رفیق تو این دنیا ندارم و کاملا تنها. هر چی ازش سوال کرد دید که این آدم این همه علم داره ولی خانواده نداره، ثروتی نداره، رفاهی نداره، رفیقی نداره و نتونسته زندگی خودش رو نجات بده. بهش گفت که آقا جون علم شما به درد من نمیخوره. این علم اگر علم خوبی بود شما الان باید چند تا دوست داشتید، یه خانواده داشتید، آرامش داشتید، حالتون خوش بود، یه رفاه نسبی داشتید. ولی وقتی هیچ کدوم اینها رو ندارید پس این آگاهی خوبی نیست. اگر شما از این ور برید من حتما از یه ور دیگه خواهم رفت، اگر از این ور بیاید من از یه ور دیگه میرم. ما نباید همراه باشیم. من احمقم ولی زندگی شیرینی دارم و شما دانایید و اصلا زندگی شیرینی ندارید و من حماقت خودم رو بر دانش شما ترجیح میدم. ببینید شعرها رو. پس عرب گفتش که شو دور از برم تا نبارد شومی تو بر سرم، دور بر آن حکمت شومت ز من، نطق تو شوم است بر اهل زمان، یا تو آن سو رو من این سو می دوم، ور تو را ره پیش من واپس روم، یک جوالم گندم و دیگر زریگ، به بود زین حیله های مردریگ. لطفا کلمه حیله یادتون بمونه. احمقیم بس مبارک احمقی است، که دلم با برگ و جانم متقی است، گر تو خواهی که شقاوت کم شود، جهد کن تا از تو حکمت کم شود، حکمتی که از طبع زاید و از خیال، حکمتی بی فیض نور ذوالجلال. بنابراین ما اگر واقعا آدم باهوش و زرنگی هستیم یک لحظه زندگیمون رو بررسی کنیم ببینیم امید ما به زندگی زیاده یا نه، معنادار هست زندگی برای ما یا نه، شادی داریم یا نه، آرامش داریم یا نه، خیرخواهی داریم یا نه، روابط مثبت خوب با دیگران داریم یا نه. اگر اینها رو داشتیم یعنی این زیرکی ما زیرکی خوبی است. ولی اگر این فاکتورها در زندگی ما وجود نداشت، باید یا در نوع دانشمون تردید کنیم یا در نحوه رابطه‌ای که با اون دانش داریم حتما تردیدهای جدی داشته باشیم. دومین نتیجه‌ای که مولانا برای زیرکی بد در واقع برمی‌شمره، غفلت از واقعیت‌های زندگی و غرق شدن در اندیشه‌های دور و درازه. به نظر مولانا عموم حقیقت‌ها و واقعیت‌هایی که برای نیکبختی ما لازمن دم دست ما و پیش چشم ما هستن و ما به راحتی میتونیم اونها رو بفهمیم، دریابیم و از اونها برای یک زندگی سعادتمندانه استفاده کنیم. انسان‌های ساده و باصفا این حقیقت‌ها رو می‌بینن، به خوبی از این حقیقت‌ها استفاده می‌کنن. ولی کسانی هستن که به هیچ وجه به اون چیزهایی که دم دستشونه توجهی ندارن و خودشون رو غرق در افکار دور و دراز می‌کنن و فکر می‌کنن هر چی بیشتر در این افکار دور و دراز غرق باشن، بهتر می‌تونن زندگی بکنن. اینا در جستجوی خوشبختی کتاب‌های زیاد می‌خونن، سفرهای دور و دراز میرن، خیلی زیاد فکر می‌کنن، ولی از درک ابتدایی ترین واقعیت‌های زندگی در واقع محروم هستن. دوستان، من باور عمیق دارم کسی که در کنار خونه خودش، در شهر خودش نمیتونه از نسیم و گل و آفتاب و آسمان و پرندگان و ستاره ها و غذا و خانواده و دوستان و خواب و اینجور چیزها لذت ببره، این آدم رو اگر ببرن وسط بهشت بذارن، اونجا هم یه بهانه برای ناراحت شدن و قصه خوردن پیدا خواهد کرد. یه شاعری گفته فلک از برای شکست دل ما گر از چوب باشد مخل میتراشد. ما بالاخره هر جا باشیم یه مخلی برامون پیدا میشه و حالمون رو میگیره. در حالی که آدم‌هایی که واقعاً ساده‌اند به معنای واقعی کلمه، دیدن یک درخت، دیدن یک پرنده، دیدن یک پروانه، دیدن اعضای خانواده‌شون، برخورد یک نسیم با پوستشون، دیدن آسمان به تمام معنا مشعوفشون می‌کنه، پر از عشقشون می‌کنه و حالشون رو خوش می‌کنه. ویکتور هوگو خیلی انسان بزرگیه دوستان، و هرچه از ویکتور هوگو یافتید لطفاً با دقت تمام بخونید. خیلی به معنای واقعی کلمه ویکتور هوگو یک حکیمه. ایشون در دیوان تأملاتش یک قطعه داره که من این قطعه رو برای شما اینجا آوردم. این قطعه رو با هم می‌خونیم. ویکتور هوگو میگه ای درختان جنگل با جان من آشنایید، مردم به طبیعت خود مرا تمجید و سرزنش می‌کنند، اما نیک می‌شناسید مرا. اغلب مرا در درون خیش خیره و غرق رؤیا نظاره کرده اید. حشره ای را دیده اید که آرام بر تخت سنگی در گذر است؟ قطره آبی که آسوده از گلی به گلی دیگر می لغزد؟ لکه ابری یا پرنده ای؟ همین ها می توانند تمام روز مرا مشغول کنند و دلم را از شور عشق سرشار سازند. این آدم هر جای دنیا باشه از زندگی لذت میبره، چون با وجود اون علم عظیمش، با وجود اون قدرت هنری بزرگش، ساده است. دقت میکنید، ساده دله به تمام معنای کلمه. اما کسانی رو من دیدم غرق تمام نعمتهای زندگی هن ولی حالشون خوش نیست، انقدر غرق در افکار دور و دراز و آرزوهای واقعا واهی هن که اصلا از زندگی بهره ای نمیبرن. دوستان، واقعا اگر ما نتونیم از امور ساده زندگی مست بشیم، هیچ شرابی در این عالم نمیتونه ما رو مست بکنه. اگر ما نیابخته باشیم که از چیزهای دم دستی خودمون لذت ببریم، محال در دور دست‌ها چیزی پیدا کنیم که بتونه حال ما رو خوش کنه. مولانا میگه خدا در درون ماست و اصلا نیازی نیست که ما برای جستجوی خدا سر به کوه و بیابان بذاریم، سر به کلاس‌های مختلف بذاریم و به کتاب‌های گوناگون. آرامش در درون ماست و ما نیازی نداریم در جستجوی آرامش این همه راه‌های بیهوده بریم و این همه کارهای شگفت‌آور انجام بدیم. اون داستان مفلس و گنجنامه رو حتما خوندید یا شنیدید. یه آقایی بود، خواب دید که یه نقشه گنجی یه جایی هست. رفت اون نقشه رو آورد، توش نوشته بود از شهر برو بیرون، پشت به دیوار یک قبری هست اونجا یه آرامگاه، یه تیری تو کمان بذار و ولش کن، هر جا که افتاد گنج اونجاست. این آقا اومد و شروع کرد یه تیری انداخت، تیر رفت 100 متر اون طرف‌تر افتاد، رفت اونجا رو کند، خبری از گنج نبود. این طرف تیر انداخت، رفت کند، گنج نبود. 6 ماه تمام اون بیابون رو شخ کرد، خبری از گنج نبود. اومد و دوباره درخواست کرد که راهنمایی بشه. در خواب به او گفتن، گفتیم تیرو ولش کن، نگفتیم پرتابش کن. تیرو ولش کرد، افتاد زیر پاش، همونجوری کند و گنج رو پیداش کرد. دقت می‌کنید، واقعا ما بر سر گنج گدایی می‌کنیم، یعنی اون گنج آرامش، گنج شادی، گنج خوشی از ازل به ما داده شده و در درون ما هست، ولی ما اون رو نادیده می‌گیریم و سر به کوه و بیابون می‌گذاریم. اکارتوله میگفت که غریبه ای داشت از یه جایی رد میشد، رسید به یه گدایی، این گدا کلاهش رو جلوی این غریبه گرفت و گفت یه پولی به من بده. گفت که من پولی ندارم به تو بدم، ولی این صندوقی که روش نشستی داخلش رو دیدی تا الان؟ گفت نه آقا، من به داخل نگاه نکردم، من کار مهمی دارم، دارم گدایی میکنم، اگر پول نمیدید مزاحم کسب مانشید و برید. گفت که خواهش میکنم در این صندوق رو باز کنید و یه نگاهی به توش بندازید. گفت آقا جون، من 30 سال روی این صندوق گدایی میکنم و هیچ وقتم دلم نخواسته نگاش کنم، تو هم برو دوباره کارت. اصرار در صندوق رو باز کرد، دید یه گنج داخل این صندوق و او 30 سال بر روی این گنج گدایی کرده. بعد اکارتوله میگه من همون غریبم، نمیخوام یک سیکس پنی، یک پولی، یک پشیزی بندازم داخل کلاه شما، میخوام به شما بگم به درون خودتون نگاه کنید، ببینید هر چی که دنبالشید به شما داده شده. و این نکته بسیار مهمه، از خود به طلب هر آن چه خواهی که توی. این جمله رو لطفا مثل یه ورد هی تکرار کنید دوستان، واقعا کلید گنج رو داره در اختیار شما قرار میده. گنج در درون ماست و نیازی نیست که ما در طلب این گنج، یعنی آرامش و شادی، سر به کوه و بیابون بگذاریم. از نظر مولانا زیرک یعنی کسی که از درون خودش غافله، از دم دست خودش غافله، آنچه رو که در پیرامونش هست نمیبینه و میره به این طرف و اون طرف. بایزید بسطامی در تذکرت اولیا نقش شده که میگه من رفتم 400 استاد عرفان پیدا کردم، 30-40 سال از اونا استفاده کردم، برگشتم به شهر خودمون، اومدم خدمت مادرم و در عرض چند روز از طریق مهر ورزیدن به مادرم چیزهایی رو به دست آوردم که هیچ استاد عرفانی به من نداده بود. یعنی آموزش های 400 استاد عرفان در سراسر دنیای اسلام اونا همه به کنار، چیزی که از خدمت مادر من دریافت کردم با هیچ کدوم اونا قابل مقایسه نبود. دوستان واقعا گنج اینجاست، یعنی شما مادرتون اون کسیه که میتونید از طریق خدمت به او گنج آرامش رو به دست بیارید، پدرتون، همسرتون، برادر خواهرتون، فرزندتون، همسایه هاتون، دوستانتون. میخوام بگم که اگر ما انقدر زیرکیم که مدام به دوردست ها نگاه میکنیم و اولا از درونمون و ثانیا از پیرامونمون غافلیم، باید بدونیم که راه نادرستی در پیش گرفتیم. بشنوید این بیت های آسمانی رو. آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او محجورتر. فلسفی خود را از اندیشه بکش. دوستان واقعا مولانا به فیلسوفان بی احترامی نمی کنه. اگر قصدش از فیلسوفان همین فیلسوفانی باشه که به صورت رسمی می شناسیم، قطعا از سخن او انتقاد می کنیم. منظور او از فیلسوف دقیقا همین آدمایی هم که زرنگن و زیرکن. به هیچ وجه او فلسفه رو به این معنایی که ما به کار میبریم به کار نبرده. مثلا در مثنوی میگه فرعون فیلسوف بود، ابو جهل فیلسوف بود. ما میدونیم که اونا فیلسوفای رسمی نبودن. منظورش از فیلسوف یک معنای خاصیه که الان داریم بهش اشاره میکنیم. بنابراین مطلقاً به مقام شامخ فیلسوفان بی احترامی نمیکنیم. فیلسوفان فخر هر سرزمینی هستن، ابو علی سینا، دیگران و دیگران، و ما باید عاشقانه اونها رو دوست داشته باشیم و از اونها بیاموزیم. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، او بدو کورا سوی گنج از پشت. اگر پشت من به گنج باشه، هرچی با سرعت بیشتری بدوم از گنج دورتر میشم. گو بدو چندان که افزون می دود، از مراد دل جداتر می شود. خیش را اوریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. سومین نتیجه یا اثر و نشانه‌ای که مولانا برای زیرکی ناپسند در واقع مطرح می‌کنه، فرافکنی و مسئولیت گریزیه. دوستان می‌دونید فرافکنی یعنی این که من مسئولیت خطای خودم رو نپذیرم و بندازم به گردن یک کسی دیگه. حقیقتاً من به نظرم شاید اگر 5-6 تا عامل اصلی برای بدبختی یک انسان وجود داشته باشه، یکی از اینها فرافکنیه. مادامی که ما صادقانه مسئولیت خطاهای خودمون رو نپذیریم و خودمون رو در وضعیتی که برای زندگیمون پیش اومده سهیم ندونیم، امکان نداره که ما بتونیم برای رشد خودمون قدمی برداریم. در تئوری انتخاب که استاد گرانمایی آقای دکتر صاحبی به فارسی ترجمه کردن، اونجا یکی از جملات کلیدی اینه که من اگر نپذیرم زندگی امروز من محصول در واقع انتخاب‌های گذشته منه، نمیتونم بپذیرم که آینده من محصول انتخاب‌های امروزه. آدم‌هایی که فرافکنی می‌کنن مدام از مسئولیت فرار می‌کنن، از وظایف خودشون شانه خالی می‌کنن و دنبال مقصری در بیرون از خودشون می‌گردن. و و دوستان میدونید که این کار نیاز به زرنگی خاصی داره. یعنی من اگر بخوام یقه خودم رو بگیرم بسیار کار ساده تریه تا هی بخوام دائم بگردم مقصر پیدا کنم و بندازم به گردن او. این یک زیرکی میخواد که مولانا اسم این رو گذاشته زیرکی ناپسند، زیرکی در واقع شوم. در همه مسائل زندگی خوشبخت کسیه که متهم ردیف اول دادگاه وجدانش خودش باشه. منظورم این نیست که خود سرزنشگری بیمارگونه بکنه، مدام احساس گناه داشته باشه، اونا نشانه بیماری هم و باید درمان بشن، ولی به شکل معقول و متین ما باید بتونیم یقه خودمون رو بگیریم، خودمون رو نقد بکنیم و مسئولیت خودمون رو بپذیریم. ببینید مولانا میگه که هرچه نفست خواست داری اختیار، هرچه عقلت خواست آری استرار، داند او کو نیکبخت و محرم است، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. این نوع زیرکی که فرافکنی میاره. چهارمین در واقع نتیجه‌ای که از زیرکی بد حاصل میشه عبارت است از کلمه حیله‌گری. از نظر مولانا حیله‌گری و فریبکاری یکی از بزرگترین رذیلت‌های اخلاقیه و میتونه باعث سقوط کامل انسان بشه. اشخاص حیله‌گر فکر میکنن که با دور زدن قانون‌های هستی میتونن راه‌های میانبر پیدا کنن و به سرعت از یک راه‌های در واقع نامعقول و نادرست به اهداف خودشون برسن. در واقع حیله‌گری هدف اصلیش اینه که شخص با کمترین زحمت از کوتاه‌ترین راه بتونه به اون نتیجه‌ای که می‌خواد برسه. ببینید ما برای که پول در بیاریم باید برنامه‌ریزی کنیم، کسب و کار تشکیل بدیم و واقعا سر کار بریم، چندین سال زحمت بکشیم، آروم آروم یه پولی رو به دست بیاریم. اما آدم‌های زرنگ و حیله‌گر از طریق رانت و رشوه و پولشویی و از طریق دزدی و اختلاس میخوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پول برسن. برای رسیدن به قدرت سیاسی ما باید مشق مدیریت کنیم، سلسله مراتب رو طی بکنیم، آروم آروم بریم تا به یک مقامی برسیم، علم مدیریت بیاموزیم، عملاً عرصه اجرا رو تجربه کنیم تا بتونیم به یک مدیریت برسیم. اما آدم‌های حیله‌گر از راه پارتی، از راه پول و روابط میخوان به سرعت به مقامات بالا برسن. برای آگاه شدن و دانا شدن باید واقعا دود چراغ بخوریم، باید کتاب بخونیم، باید فکر کنیم، باید کلاس بریم و سالها زحمت بکشیم یواش یواش ما دانا بشیم. اما آدمایی هستن که از طریق مدرک خریدن، از طریق تقلب کردن به سرعت میخوان به در واقع موفقیت علمی برسن. تمام زندگی ما پر از این مسئله است که آدمهایی هستن که نمیخوان قانونهای زندگی رو بپذیرن. قانون‌هایی مثل اصل تدریج، یعنی باید آهسته و پیوسته بریم جلو. قانون‌هایی مثل عمل و عکس العمل، قانون‌هایی مثل سنخیت در واقع علت و معلول و انواع این قانون‌ها که هستی بر اساس این قانون‌ها اداره میشه، اینها رو نمی‌خوان بپذیرن، اینا رو می‌خوان دور بزنن و برن جلو. شخص ساده به معنای درست کلمه خودش رو فریب نمیده. بنابراین دیگران رو هم فریب نمیده. اما انسان حیله‌گر در درجه نخست خودش رو فریب میده و بعد از اینکه موفق شد خودش رو فریب بده میره به سراغ آدمهای دیگه و شروع میکنه به فریب دادن دیگران. باور داشته باشید دوستان که دیگر فریبی مبتنی هست بر خود فریبی. امکان نداره کسی دیگران رو بتونه فریب بده مگر اینکه پیشتر خودش رو فریب داده باشه. اون اتفاقی که توی فریب میفته اینه که من اینو از استاد ملکیان عزیز یاد گرفتم، خداوند حفظشون کنه، فریب مبتنی است بر غفلت و ناآگاهی فریب خورده. مثلا فرض کنید که من میخوام کیف شما رو بدزدم و شما رو فریب بدم. اگر شما بدونید که من میخوام کیفتون رو بدزدم این فریب اتفاق نمیفته. نقشه فریب من زمانی اتفاق میفته که شما از نقشم خبر نداشته باشید. در خود فریبی یعنی سلف دیسپشن اون چیزی که اتفاق بیفته اینه که من هم فریب دهنده هستم هم فریب خورده هستم، یعنی خودم رو دارم فریب میدم. خیلی پدیده غریبی ها. این یعنی که خودم چیزی میدونم که خودم اون چیز رو نمیدونم. دقت میکنین؟ یعنی شرطی که من بتونم خودم رو فریب بدم اینه که من خودم اون خودی که داره فریب میخوره از نقشه خبر نداشته باشه. آیا ممکنه من چیزی بدونم که اون چیز رو نمیدونم؟ امکان پذیر نیست. مسئله اینجاست که من از مکانیسم توجیه استفاده میکنم، یعنی آگاهی خودم رو نادیده میگیرم تا بتونم از طریق نادیده گرفتن آگاهی خودم رو فریب بدم. و بعد در زمینه دیگران هم همین اتفاق میفته. دوستان واقعا ساده ترین، سرراست ترین و زودیاب ترین مسیر زندگی مسیر درسته. فریب مسیر زندگی رو پیش در پیش میکنه. فریب باعث میشه که ما خیلی راه رو بر خودمون دور و دراز کنیم. اگر ما تشنه شدیم، آسون ترین راه اینه که آب بخوریم و این نیاز به هوش خیلی زیادی نداره. ولی اگر شما آب رو کنار گذاشتید و دنبال جایگزین های آب گشتید، هزار تا پدیده رو باید تست کنید و هزار تا راه رو باید برید و این خیلی نیاز به تلاش میخواد. شخص دروغگو هر قدر که باهوش باشه، چون واقعیت رو گذاشته کنار، داره یک نقشه ذهنی برای واقعیت طراحی میکنه که برای ما باورپذیر باشه. بنابراین باید خیلی عناصر رو کنار هم بذاره و جفت و جور کنه و هر قدر باهوش باشه، یه خلأهایی بین این قسمت‌های مختلف پازل وجود داره. بنابراین شما حرفو میشنوید، ظاهرا به نظرتون درست میرسه، ولی یک دنیا ابهام برای شما وجود داره. یه تحقیقی رو داشتم میخوندم، دیدم در اون تحقیق نوشته بود که دروغگویی و فریبکاری به تدریج قشر فیزیکی مغز رو هم در واقع کوچیک میکنه و بهش آسیب میرسونه. دقت میکنید؟ به خاطر اینکه وقتی که ما از راه ساده درست دور میشیم و میفتیم توی کوچه پس کوچه ها و توی پیچ و خم های زیاد، مدام داریم در واقع به خودمون و به دیگران آسیب برسونیم. من تا الان ندیدم استادی محققی به این موضوع اشاره کنه. یکی از کلید واژه های تفکر مولانا و نظام اخلاقی مولانا پرهیز دادن از حیله گریه. به قدری مولانا درباره پرهیز از حیله گری حرف زده که حد نداره. یعنی با اطمینان میتونم بگم یکی از خطوط اصلی نظام اخلاقی مولانا اینه که از فریبکاری و از حیله‌گری دور بشید به هر قیمت ممکن که شده. نظر مولانا اینه که حیله‌گری مطلقاً ما رو به مطلوب خودمون نمیرسونه و آرامش ما رو هم حتماً قربانی خواهد کرد. زوبعان زیرک آخر زمان، برفزود خیش بر پیشینیان، حیله آموزان جگرها سوخته، فعلها و مکرها آموخته، صبر و ایثار و سخای نفس و جود، باد داده کان بود اکسیر سود. اکسیر سود یعنی اکسیر خوشبختی، کیمیای نفع در زندگی. به نظر مولانا صبر دیگرگزینیه و بخشندگیه. یعنی ما با اینها به راحتی میتونیم روابط عاشقانه تشکیل بدیم، اعتماد به دست بیاریم، اعتماد بکنیم و در شغلمون و کارمون پیشرفت کنیم با صبر و سخا و در واقع ایثار. اما ما اینها رو میذاریم کنار، از راه زرنگی میخواییم بدیل‌هایی براشون پیدا بکنیم و هیچ وقت اونا ما رو به نتیجه نمیرسونن. از نظر مولانا فکر آن باشد که بگشاید رهی. دوستان این مصرا رو لطفاً به خاطر بسپرید. خیلی از وقتا ما دچار توهم تفکری، دقت میکنید؟ یعنی ما قصه خوردن، نگران شدن، غر زدن، نق زدن رو با فکر کردن اشتباه میگیریم. حتی در روی مسائل سیاسی هم همینجوریه. ما میشیم دور هم 3 ساعت حرف میزنیم و فکر مونیم داریم فکر میکنیم. نتیجهش بعد از 3 ساعت اینه که هممون افسرده شدیم و خسته و کسل شدیم. فکر آن باشد که بگشاید رهی. اگر فکر درست اتفاق میفته راه باز میکنه. اما زیرکی راه باز نمیکنه. زیرکی بنبست پشت بنبست ایجاد میکنه. راه آن باشد که پیش آید شهی. دوستان اینو حتما شنیدید که مرگ پیش از مرگ مهمترین اصل عرفانی مولاناست. یعنی مولانا میگه برای عرفان از نظر من یک اصل لازمه و اونم اینه که بمیرید پیش از آن که بمیرید. در مناقب العارفین اومده که یک کسی به نام قطب الدین رازی اومد پیش مولانا و گفت هر عارفی یک راهی داره برای سلوک، یکی دنبال خدمت، یکی دنبال عبادت، هر کسی راهی داره، راه شما چیه؟ گفت راه ما مردن است و نقد خود به آسمان بردن، تا نمیری نرسی یا تا نمیری نرهی. مرگ پیش از مرگ مهمترین اصل عرفانی مولاناست و وقتی شما مرگ پیش از مرگ رو در مثنوی بررسی میکنید و دیوان شمس، 4-5 تا معنا داره. یکی از مهمترین معناهاش اینه که حیله‌گری رو بذارید کنار. ببینید خیلی مهمه ها، یعنی مرگ پیش از مرگ رو به معنای ترک حیله‌گری در نظر میگیره. دوستان لطفاً این تعبیر رو در نظر داشته باشید. در کتابای قدیمی فارسی یه تعبیر زیبایی داریم به نام مردن از چیزی. مردن از چیزی یعنی اون چیزو ترک کردن، اون چیزو رها کردن. مثلا میگه که از جمادی مردم و نامی شدم، یعنی جماد بودن رو ترک کردم، گیاه شدم. از نما مردم به حیوان برزدم. پس از چیزی مردن یعنی اون چیزو ترک کردن، اون چیزو رها کردن. با این توضیح ببینید، ترک مکر خیشتن گیره ای امیر، پا بکش پیش عنایت خوش بمیر. این به قدر حیله معدود نیست، زین حیل تا تو نمیری سود نیست. حیل جمع حیله است. تا وقتی که از حیله نمیری به هیچ جا نمیرسی. یعنی چی؟ تا وقتی که حیله‌گری رو ترک نکنی به هیچ مقام معنوی و انسانی و اخلاقی نخواهی رسید. ان شاءالله بحث حیله‌گری رو می‌ذاریم برای یه وقت دیگه. اجمالا یادتون باشه که وقتی مولانا میگه زیرکی بده، اون نوع زیرکی رو میگه که ما رو به حیله‌گری و فریبکاری میکشونه. پنجمین در واقع نشانه یا نتیجه‌ای که مولانا برای زیرکی بد معرفی می‌کنه، نشناختن اصل از فرع. به نظر مولانا جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم، یکی از ویژگی‌هاش اینه که در این جهان جنس‌های اصیل وجود داره و جنس‌های بدلی و تقلبی، اصل وجود داره و فرع وجود داره. از نظر ایشون عاقل واقعی کسیه که دنبال اصل بره نه بدل و تقلبی، و دنبال اصل بره نه فرع. انسان زیرک دقیقاً برعکسه. انسان زیرک به نظر مولانا غرق در جزئیات بی‌معنی میشه و خودش رو از مسائل اصلی زندگی دور میکنه. آدمی رو در نظر بگیرید که 50 تا سرطان بدخیم داره و بند کفشش هم پاره شده، و بعد مسئله شده بند کفشش که پاره شده و تمام اون سرطانای بدخیم رو رها کرده. از شما خواهش میکنم زندگیتون رو بررسی کنید، دغدغه های اصلیتون رو بررسی کنید و ببینید آیا این دغدغه ها از زمره مسائل اصلی زندگی شما هستن یا از زمره مسائل فرعی هن. انسانی که فروع زندگی بشن دغدغش و از اصول غافل باشه، این انسان به هیچ سرانجام خوشی نخواهد رسید. و به نظر مولانا زیرکی ناپسند یعنی این که ما اصل رو رها کنیم به فرع بچسبیم، اصل رو رها کنیم به بدل و به تقلبی بچسبیم. هر خسی دعوی داغبودی کند، هر که بی تمییز کف در وی زند. از صیادی بشنود آواز طیر، مرغ ابله می کند آن سوی سیر. نقد را از نقل نشناست قوی است، هین از او بگریز اگر چه معنوی است. رسته و بربسته پیش او یکی است، گر یقین دعوی کند او در شکی است. بیت بعدی رو ببینید، این چون این کس گر ذکی مطلق است، یعنی باهوش مطلق، چونش این تمییز نبود احمق است. آدمی که بزرگترین متفکر دنیا باشه اگر اصل و فرع رو از هم تشخیص نمیده، به نظر مولانا این آدم ابله و احمقه. هین از او بگریز چون آهوز شیر، سوی او مشتاب ای دانا دلیر. یه جا دیگه مولانا میگه انسان جاهل اطلاعات خیلی زیاد داره در باره مسائل مختلف، ولی درباره مهمترین مسائل زندگی از جمله خودشناسی اطلاعاتی نداره. یه داستانی مولانا آورده، میگه یه آقای اومد یه پس گردنی محکمی به یه کسی زد، اون بیچاره سمت پرید هوا و خیلی درد پیچی توی بدنش، میخواست حمله کنه و اونو بزنه. اون گفت آقا تو رو خدا یه لحظه وایست. گفت چیه؟ گفت من دارم تحقیق میکنم که وقتی میزنیم پس گردن یک کسی، اون صدایی که درست میشه از دست ماست یا از گردن اوست. این تحقیق خیلی برای من نتیجهش مهمه، اگر میشه شما کمک کنید من جواب این سوالو پیدا کنم، بعد بیا هر چی که میخوای منو بزن. اون آقا گفت که برادر من، انقدر من الان درد دارم که فقط با زدن تو آروم میشم. مشکل من الان اینه، مشکل من پیدا کردن جواب این سوال نیست. بعد مولانا میگه که تو که بی دردی همی اندیش این. این سوال و جواب، سوال و جواب آدم بیکاره، آدمی که درد زیستن داره، آدمی که رسالتی در زندگی برای خودش قائله، گرفتار این مسائل بیهوده خودش رو نمی کنه. واقعا تیکه زیبایی است، فکر کنم بارها شنیده باشید. صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. این روا و ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. و در یه جایی دیگه ابیات خیلی واقعا تکان دهنده‌ای داره، میگه آدمایی هستن که کور دوربینن، یعنی واقعیات نزدیک خودشون رو نمیبینن، مسائل دوردست رو میبینن، فروع رو با زیبایی تمام میبینن، اصول رو نمیبینن، عیب‌های ریز دیگران رو میبینن، عیب‌های درشت خودشون رو نمیبینن. مولانا میگه اینا کور دوربین هستن. دوربینی کور دارد مرد را، همچو خفته در سرا کور از سرا. مولعی من در سخنهای دقیق، در گره ها باز کردن ما عشیق. ما عاشق گره باز کردنیم، ولی یه بار نمیگیم این گرهی که من باز دارم میکنم به چه دردی میخوره. یه جا میگه که فرض کنید چند تا کیسه هست خالی، روشون گره بسته شده. شما با دست و دندون گره کیسه اولو باز میکنید، هیچی توش نیست. میرید گره بعدی باز میکنید، هیچی نیست. عقده سخت است بر کیسه تهی. واقعا یه بار از خودمون سوال کنیم این مسئله علمی، این مسئله‌ای که دارم حلش میکنم، اگر حل شد چه تأثیری توی زندگی من خواهد داشت؟ در غالب اوقات میبینیم که تأثیری نداره. مثالی آورده، میگه یه پرنده‌ای افتاده توی دام، به جای این که به فکر رهایی باشه اومده شده متخصص بستن و باز کردن دام. یعنی همجور توی دام مونده، بندها رو باز میکنه، دوباره بندها رو گره میزنه و شده استاد درجه اول بند درست کردن و بند گره زدن و بند باز کردن. و همه میگن شما چقدر متخصص بزرگی هستی، ولی مولانا میگه این تخصص به درد نمیخوره. تخصصی که رهایی بیاره به درد میخوره، آگاهی که پرواز بیاره برای شما به درد میخوره. این آگاهی آگاهی خوبی نیست. تا گره بندیم و بگشاییم ما در شکال و در جواب با این فضا، همچو مرغی کو گشاید بند دام، گاه بندد تا شود در فن تمام. او بود محروم از صحرا و مرج، عمر او اندر گرهکاری است خرج. خود زبون او نگردد هیچ دام، لیک پرش در شکست افتد مدام. با گره کم کوش تا بال و پرد، نسکلد یک یک از این کر و فرد. پس پنجمین در واقع نتیجه زیرکی بد اینه که آدم رو گرفتار فروع میکنه، گرفتار مسائل غیر اصلی میکنه. ششمین در واقع نتیجه و اثری که مولانا برای زیرکی بد یا دانایی بد برشمرده، پندار کماله. پندار کمال یعنی این که من خودم رو کامل بدونم. بهترین در واقع برابرش خود کامل پنداریه. به نظر مولانا یکی از آثار زیرکی ناپسند خود کامل پنداریه. انسانی که زیرکی ناپسند داره به بیماری مهلک خود کامل پنداری مبتلا میشه. در نتیجه این که من خودم رو کامل میپندارم، خودم رو از آموزش بی نیاز میبینم. در برابر کسانی که از خودم داناتر هستند جبهه میگیرم، با غرور و سرکشی با اونها روبرو میشم. مولانا داستان قرآنی نوح رو آورده، میگه که نوح یه کشتی داشت و به پسرش میگفت بیا داخل کشتی. اون میگفت من شنا میکنم. وقتی که دید دیگه شنا کردن فایده ای نداره، گفت میرم بالای کوه، کوه منو نجات میده. رفت بالای کوه و از بین رفت. مولانا خیلی به این داستان اعتقاد داره و به نظر او شنا کردن و به کوه پناه بردن در واقع کار کسی است که گرفتار خود کامل پنداری شده. اگر من دیدم یه انسانی از من آگاه تر و باسوادتر و داناتره، وظیفه انسانی من اینه که مثل یک شاگرد برم در مقابل او بشینم و از او استفاده کنم. به تعبیر زیبای استاد ملکیان، انسانهایی هستن که خودشون رو مالک حقیقت میدونن، ولی انسانهای سالم خودشون رو طالب حقیقت میدونن. اگر من خودم رو مالک حقیقت ندونم، هر جا که ببینم از کسی میتونم چیزی بیاموزم، با کمال اشتیاق به طرف او میرم و زالوی شاگردی به زمین میذارم. اما انسانی که گرفتار توهم کمال هست، هیچ وقت به نفس خودش اعتراف نمیکنه، هیچ وقت در واقع قبول نمیکنه که نمیدونه، به همین خاطر همیشه دست خالی باقی میمونه. چون ملائک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علمتنا. گر در این مکتب ندانی تو هجا، همچو احمد پری از نور حجاب. گر نباشی نامدارن در بلاد، کم نی و الله اعلم بالعباد. اندران ویران که آن معروف نیست، از برای حفظ گنجینه زریست. موضع معروف کی بنهند گنج، زین قبل آمد فرج در زیر رنج. از اینجا میتونیم به یکی از وجوه بحث زیرکی برسیم و اون مسئله حیرته. حیرت به این معناست، یکی از معناهاش در واقع، که خودمون رو از دانسته های زائد خالی بکنیم، خودمون رو از توهم کمال بیرون بیاریم و به خودمون فرصت آموختن و فرصت شاگردی کردن رو همیشه بدیم. اگر این اتفاق بیفته ما ساده ایم به نظر مولانا. اگر نیفته و ما خود کامل پنداری داشته باشیم، حتما ما در واقع زیرکی ناپسند داریم. این رو در حکمتی که الان با هم خوندیم اول بحث مفصل دیدی دیگه. دیگه شعر رو نمی‌خونم. به همین خاطر میگه زیرکی بفروش و حیرانی بخر. دیگه از این شش تا بگذریم برم سراغ بحث بعدی. نکته بعدی که میخوام بگم در روی قلب سلیمه. دوستان در قرآن یک آیه هست در سوره شعرا آیات 88 و 89. میگه که در روز قیامت نه فرزند نه مال به درد نمیخوره، فقط قلب سلیم به درد میخوره. حالا اصلا من کاری با روز قیامت ندارم، الان از بحث ما خارج واقعا، ولی تعبیر قلب سلیم اینجا اومده. تفسیر مولانا از قلب سلیم چیه؟ به نظر مولانا قلب سلیم یعنی دل سالم، دلیه که در این دل اندیشه های زائد، افکار دور و دراز، حیلگری و فریبکاری وجود نداشته باشه. بنابراین انسانی که غرق افکار بیمارگونه است، انسانی که غرق افکار پر از وسوسه است، این آدم در واقع قلب سلیم نداره. مولانا واقعا به ذهنش نرسیده بود که ممکنه بر اثر آسیب‌های دوره کودکی یه شخصی دچار این وضعیت بشه و ما حق نداریم اینو ارزش داوری کنیم از نظر اخلاقی. من فراوان دیدم کسانی که درگیری ذهنی دارن با گذشته یا آینده یا وسوسه دارن. خب این وسوسه‌های فکری عمدتاً در واقع از کنم خدمتون ناشی از آسیبن، ولی مولانا حقیقتاً درکی از این ماجرا نداشته. او خیلی خوب شناخته، بررسیش کرده و برچسب رذیلت زده روش، ولی ما امروز دیگه میدونیم که این رذیلت نیست، این بیماریه و باید درمان بشه. از نظر مولانا به هر حال قلب سلیم یعنی قلبی که در اون خبری از افکار آزاردهنده، افکار وسواسگونه و افکاری که دائم ما رو میبرن به گذشته و آینده وجود نداشته باشه. این دل وقت دل سالمیه و این دل میتونه در این دنیا و اگر بعد از مرگی باشه در اون دنیا به کار انسان بیاد و گرهی از کار انسان باز کنه. چو حق گول جستست و قلب سلیم، دلا زیرکی میکنی احمقی. خیلی بیت فوق‌العاده‌ای، این بیت سه بار حداقل در دیوان شمس با تعبیرهای مختلف تکرار شده، ولی عین مضمون و کلمات همینه. از نظر مولانا زیرکی عین حماقته. دقت میکنید، دلا زیرکی میکنی احمقی. چرا؟ چون خداوند از ما دل سلیم خواسته، قلب سلیم خواسته. بعد مولانا یک مثالی میاره، میگه همه ما عاشق موسیقی هستیم، عاشق کنسرتیم، عاشق گوش دادن به موسیقی های خیلی خوب هستیم و خب خیلی از آدم ها هم عاشق شرابن و شراب میخورن. عشق انسان به شراب و به هنر از جمله موسیقی به خاطر چیه؟ مولانا میگه یک دلیلش اینه که ما زمانی که داریم عمیقا موسیقی گوش میکنیم یا یک کسی که شراب خورده، از فکر و دردسرهای فکر راحت میشیم. یعنی نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت فکر ما یه مقداری ساکت میشه، آروم میشه و خیلی حالمون خوب میشه. آدمایی هستن که فکرایی میفته تو ذهنشون مثل خوره، ساعت‌ها ولشون نمیکنه، یا با خوردن شراب یا با استفاده کردن از مواد مخدر یا با هنر، موسیقی و یه چیز دیگه میخوان یک لحظه آروم کنن خودشون رو. اینی که آدم‌ها برای خاموش کردن فکر به مستی یا به هنر پناه میبرن، این به نظر مولانا یک دلیلی است برای این که در این افکار خیری نیست و ما باید حداقل روزی نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت جریان بیوقفه افکار رو خاموش کنیم. حالا اگر کسی بتونه در 24 ساعت این حالت رو داشته باشه که اون خیلی خوبه، ولی اگر کسی نمیتونه، حداقل روزی نیم ساعت، یک ساعت با هنر، با مدیتیشن، با مطالعه، با هر چیزی که میتونه، با عبادت، این جریان بیوقفه فکر رو خاموش کنه. و وقتی این جریان بیوقفه فکر خاموش میشه، یک حسی از رهایی و آرامش به انسان دست میده که واقعا گنجه. چو حق گول جست است و قلب سلیم، دلا زیرکی میکنی احمقی. ز فکرت دل و جان گر آرام داشت، چرا رفت در سکر و در موسیقی؟ تو تنها چرایی اگر خوشخویی؟ خیلی سوال خوبیه دوستان، واقعا از خودمون بپرسیم. آدم خوشخو حتما دیگران دوستش خواهند داشت و او هم دیگران رو دوست خواهد داشت. اگر من شده 50 سالم و یه دونه دوست و رفیق در اطراف خودم ندارم، حتی تو اعضای خانوادم یه آدم صمیمی ندارم، من به نظرم قطعا در شیوه زیستن خودم باید تجدید نظر کنم. این شیوه زیستن، شیوه زیستن درستی نیست. مولانا میگه که از خودت بپرس، تو تنها چرایی اگر خوشخویی؟ تو عذرا چرایی اگر وامقی؟ عذرا اینجا یعنی تنها، مشوق وامق نیست، ایهام داره به مشوق وامق. دوستان ماهیت اندیشه اینه که مدام میره گذشته، مدام میره آینده، تجزیه و تحلیل های بیوقفه میکنه و به این ترتیب اکنون رو از دست ما میگیره. از نظر مولانا آدم زیرک دائما مشغول کنجکاوی و موشکافیه و انقدر به جمع آوری اطلاعات گوناگون که بیفایده هم هستن علاقه داره که درک حضوری و شهودی زندگی رو از دست میده. من بارها این مثال رو زدم، واقعا ما خیلی خوبه گل رو بشناسیم، یعنی در باید گل اطلاعات داشته باشیم، کتاب بخونیم، خیلی خوبه ما یه گلشناس باشیم، اما اگر اطلاعات ما راجع به گل انقدر ستبر و نیرومند شدن که وقتی یه گل رو گرفتیم دستمون زیباییش رو نتونیم ببینیم، بوی خوشش رو استشمام نکنیم، لطافتش رو نتونیم لمس کنیم، باید بدونیم که اون اطلاعات بین ما و واقعیت‌ها فاصله انداختن و این دیگه خطرناکه. دقت می‌کنید، اطلاعات و زیرکی و زرنگی اگر باعث بشن که ما درک شهودی زندگی رو از دست بدیم، واقعا به ما آسیب زدن. شما فرض کنید یک کسی اومده یه بدن زیبایی رو، یک صورت بسیار زیبایی، چه مال زن چه مرد فرقی میکنه، اینو برده توی آزمایشگاه تشریح کرده، 100 جلد کتاب در روی این صورت نوشته و شده استاد متخصص اون صورت، ولی آیا میتونه عاشق اون صورت بشه؟ نه. در عموم اوقات تجزیه و تحلیل واقعیت به تحریف واقعیت منتهی میشه. اینی که از آموزش‌های مهم در واقع روانشناسی گشتالتیه که میگه هر چیزی رو که تجزیه کنیم لزوماً تحریفش کردیم و هر چیزی رو که تحریف کنیم تمام خاصیت‌های حیاتی رو ازش گرفتیم. شما اگر آب رو تجزیه کنید به اکسیژن و هیدروژن، یک اقیانوس اکسیژن جدا، یک اقیانوس هیدروژن جدا بخورید سیراب نمیشید. ترکیب اینها با یک نسبت مشخصه که آب درست میکنه و یه لیوان شما رو سیراب میکنه. زیرکی در بسیاری از اوقات به قدری تجزیه و تحلیل میکنه که درک شهودی زندگی رو از بین میبره. روح سهراب سپهری شاد میگفت، البته همیشه نه، ولی به نظر من در خیلی از اوقات این خوبه، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. یعنی در کنار شناختن راز گل سرخ سعی کنیم که در افسون گل سرخ هم شناور باشیم. این چیزی است که مولانا خیلی زیاد روش تاکید کرده. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخسبت فکرتش بسته از حلق. اگر میخواید حلق جانتون باز بشه و رزق معنوی بگیره، باید بتونید فکر رو بخوابونید. حیرتی باید که روبت فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. به نظر مولانا ضمیر انسان، لوح درون انسان ساده است و بی نقش و نگاره. ما میایم با ناخن فکرت، یعنی با پنجه هایی که میکشیم روی این ضمیر صاف ساده، این رو در واقع زخمی و خونالودش میکنیم. خیلی خوبه که ما بدونیم جای فکر کردن و تحقیق و تجزیه و تحلیل کجاست، جای زیستن و شناور بودن و درک شهودی زندگی کجاست، و اینا رو ما با هم دیگه قاطی نکنیم. دقت میکنید؟ اینا واقعا اهمیت دارن. بسیاری از اوقات اندیشه های ما به قدری آلودن، فکرای بد داریم، فکرای بیمارگونه داریم، که اون سادگی نفس ما، اون سادگی ضمیر ما از بین میره. این بیت ها واقعا بیت های دقت انگیزی هستند و خیلی حال بدی رو در انسان ایجاد میکنن، به خاطر که میبینه که ما با خودمون چه کارهایی میکنیم. میگه در بیان آن که صفا و سادگی نفس مطمئنه از فکرتها مشوش شود، چنان که بر روی آینه چیزی نویسی یا نقش کنی، اگرچه پاک کنی داغی بماند و نقصانی. روی نفس مطمئنه در جسد زخم ناخونهای فکرت میکشد. یعنی ناخون فکر میاد زخم میکشه، ضربه میزنه به نفس ما. فکرت بد ناخون پر زهر داد. در قدیم این کارو میکردن، توی ناخونای بلندشون زهر کار میذاشتن و بعد فقط کافی بود اون ناخون رو بکشن رو بدن یک کسی، یه زخم کوچولو ایجاد بکنن، زهر وارد بدنشون میشد و اونا رو از بین میبرد. مولانا میگه افکار بد ما دقیقاً مثل ناخونهای پر از زهرن، اینا رو میکشیم روی وجودمون و وجود خودمون رو مسموم میکنیم، آلوده میکنیم. فکرت بد ناخون پر زهر دان، می خراشد در تعمق روی جان، تا گشاید عقده اشکال را، در حدث کرده است زرین بیل را. عقده را بکشاده گیره منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دیگر بکشاده گیر. بحث من راجع به زیرکی ناپسند به پایان رسید. دو سه تا نکته کوتاه هم بگم و دیگه بحث رو به پایان برسونم. از این توضیحات معلوم میشه دوستان که منظور مولانا، یه جای میگه زیرکی بارد، یعنی زیرکی خنک، زیرکی بینمک، یا حکمت شوم در واقع اون نوع زیرکیه که باعث خود کامل پنداری، قفلت از درک شهودی زندگی، ناآرامی، بیقراری، فریبکاری و حیلگری و امثال اینها میشه. یکی از نقدهای شمس تبریزی بر مولانا چی بود؟ دقیقاً همین بود. یعنی وقتی که شمس باید پیش مولانا که مولانا رو متحول کنه، بهش گفت که تو خیلی باهوشی و خیلی زرنگی و این زرنگ بودن تو نمیذاره که تو رشد کنی. یکی از کارهایی که باید انجام بدی اینه که این زیرکی رو از خود دور کنی. و این مرد بزرگ در نهایت شجاعت گذشت از زیرکی خودش و واقعا ساده شد. و این آدمی که شما تو مثنوی ببینید دیگه پیچ و خم نداره، پیچ و تاب نداره، گره نداره، خیلی شفاف و روشن در واقع زندگی کرده. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی، گول شدم، هول شدم و از همه برکنده شدم. دوستان، علاوه بر این 6 تا نکته‌ای که از نظر مولانا خدمت شما عرض کردم، مسائل دیگه هم میشه گفت که مولانا به اونها اشاره نمی‌کنه. زمانی بود که IQ رو و بهره هوشی رو مهمترین معیار انسانی می‌دونستن. فکر می‌کردن که بهره هوشی تنها معیاره، یعنی برای استخدام، برای تحصیل، برای خیلی از کارها از بهره هوشی به عنوان تنها معیار استفاده می‌شد. به نظرم لازم بود چند نسل تباه بشن تا بزرگان بفهمن که بهره هوشی خیلی مهمه ولی تنها معیار نیست. در کنار هوش تحلیلی و هوش ریاضی، هوش عاطفی، هوش معنوی، هوش جسمانی و انواع هوش ها رو داریم که اونها هم مهمن و اگر اونها در زندگی ما رشد پیدا نکنن، حقیقتا زندگی سالمی نخواهیم داشت. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که روانشناسان و متخصصان رشد فردی روش کار کردن اینه که آیا بین هوش و خوشبختی و بین هوش و شادکامی نسبت مستقیم وجود داره یا نه. خیلی تحقیق در این باره انجام شده. قبلا گمان میکردن بله، واقعا هر کس که باهوشتر باشه حتما خوشبختره و حتما شادی او و هپینس او بیشتره. اما امروز تقریبا در کتابایی که من خوندم و دیدم دیگه این حرف در واقع مقبول نیست و مورد قبول نیست و به نظر میرسه بین نیکبختی و هوشمندی و بین شادی و باهوش بودن رابطه مستقیمی وجود نداره. یعنی اینجوری نیست که هر کس که باهوشتر حتما خوشحالتر و خوشبختر و آرامتر. برای این موضوع دلیل‌های مختلفی آوردن که حداقل 7-8 دلیل مهم وجود داره که چند تاشو من تو بحث‌های قبلی از قول مولانا گفتم. به 2-3 تا دیگه‌ش هم که مولانا اشاره کرده ولی نه با صراحت اشاره می‌کنم. یکی از دلایلی که به نظر من آدم‌های باهوش به خوشبختی و به شادی زیادی نمیرسن خیلی از اوقات اینه که قدرت یادگیریشون خیلی زیاده و چون قدرت یادگیریشون زیاده به سرعت مطلب رو یاد میگیرن و چون مطلب رو یاد میگیرن خودشون رو از تمرین و تکرار بی نیاز میدونن. من خیلی دوست باهوش و آدم باهوش دیدم مطلب رو شما برش توضیح میدید، چون به سرعت یاد میگیره و تا ته مطلب رو میخونه دیگه حوصله نداره که شما برش تکرار کنید و خودش هم هیچ تکرار نمیکنه. خب مطلب میره تو حافظه کوتاه مدت و بعد از مدتی هم میره و وارد حافظه بلند مدت نمیشه. من یه مقاله دارم آماده میکنم به نام تکرار از نگاه مولانا. از نگاه مولانا رشد حتما با تکرار اتفاق میفته. انسانی که از تکرار گریزانه و از تکرار بدش میاد، این انسان امکان نداره رشد کنه. دقت میکنید، قدما میگفتن الدرس واحدون و تکرار و الف. یه درس رو یه بار یاد بگیر، 1000 بار تکرارش کن. هر چی خیر و برکت توی آموزش وجود داره در تمرین و تکراره و آدمای باهوش به خاطر سرعت یادگیریشون اهل تمرین و تکرار نیستن، زود حوصله‌شون سر میره. به همین خاطر خیلی از آدمای باهوشو میبینید اطلاعات گسترده دارن ولی نوعاً عمیق نیستن، به خاطر اینکه عمق دیگه با حافظه خالی به دست نمیاد، عمق با تمرین و تکرار و ورزیدن مداوم به دست میاد. اینم به نظرم یه دلیل. دلیل دوم اینه که هوش خیلی زیاد باعث میشه که شخص خودش رو از پشتکار بی نیاز بدونه. یعنی اولا به خاطر اینکه تشویق میشه به خاطر هوشش، در واقع گمان میکنه که همین کافیه و ثانیا چون زود یاد میگیره فکر میکنه به یک فاکتور دیگر نیاز نداره، در حالی که امروز تقریبا ثابت شده که یه درصدی از رشد مال در واقع استعداد و مال اون آموزش اولیه است. بیش از 80-90 درصد رشد به خاطر پشتکار و تکرار و سخت کوشیه و اگر این سخت‌کوشی نباشه رشدی اتفاق نمیفته. ولی آدم های باهوش غالبا خودشون از پشتکار و سخت‌کوشی بی نیاز میدونن. و یک مسئله دیگه هم که خیلی مهمه به نظرم اینه که آدم های باهوش، من اینا رو واقعا غیر از مطالعات خودم با آدم هایی که باشون صحبت کردم خیلی زیاد اونجا بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم، در واقع آدم های باهوش به خاطر اینکه سطح هوششون بالاست و سطح یادگیریشون بالاست، غالبا حوصله آدم های پایین تر از خودشون رو ندارن. من از چندین، یعنی از ده ها آدم باهوش پرسیدم دوست دارید با بچه ها کار کنید، عمدتا میگن ما اصلا حوصله بچه ها رو نداریم و اصلا از دیدن بچه ها و حرف زدن با بچه ها و شنیدن حرفای بچه ها در واقع کلافه میشیم. با آدم های پایین تر از خودشون معمولا نه تنها نمیتونن در واقع ارتباط برقرار کنن، بلکه از یک موضع بالا به پایین به آدم های دیگه نگاه میکنن. فقط آدمایی رو که از خودشون بالاتر باشن میتونن بپذیرن که اون هم ممکنه یک نوع رقابت ایجاد بشه و صمیمیت بره کنار. بنابراین آدمای خیلی باهوش غالبا از برقرار کردن روابط عاطفی سالم با دیگران عاجزن، به خاطر اینکه یا از موضع غرور نگاه میکنن یا از موضع اینکه من فهمیده نمیشم، دیگران در واقع توانایی فهمیدن افکار منو ندارن. و خب تحقیقات نشون میده که آدمای باهوش یکی از خطراتی که تهدیدشون میکنه اینه که ممکنه که تنها بمونن و روابط خوب نتونن با دیگران در واقع ایجاد کنن. این بیت خیلی معروفه، مال سایر اردوبادیه، میگه عاقل به کنار آب تا پل میجست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. خیلی بیت زیبایی است و با یه نکته که اخلاقا باید بگم بحث رو تموم کنم. دوستان مطلقا از حرفای من تخطئه هوش یا تخطئه عقل رو استنباط نکنید. من از نوکرهای هوش و نوکرهای عقل و فلسفه هم و تمام وجودم رو در واقع قربان عقل و فلسفه و هوش میکنم، ولی حرف من تماما این بود که طبق آموزه های مولانا هوش و زیرکی و عقل میتونه آسیب هایی داشته باشه. ما خودمون رو از این آسیب ها اگر در امان نگه بداریم، اون وقت میتونیم از یک هوش خالص در واقع الهی پاک بهره‌مند بشیم که همش برکت باشه در زندگی ما و هم روابط ما رو با دیگران بهبود ببخشه، هم کیفیت زندگی ما رو بهبود ببخشه، هم آرامش و شادی و رشد برای ما به ارمغان بیاره. امیدوارم که این حکمت رو دوست داشته باشید و این توضیحات هم براتون سودمند بوده باشه.